بادشاہ عالم سلطان کائناتی، دنیا از جملہ فانی تنها تو در سبادی، دریا باز ما را تو مالک حیاتی، ما غرق بره هستی تو مزنر نجاتی، از تو وجود ما از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله ای فراغ قلب ما، یا الله.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز دوشنبه 14 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 13 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 6 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهید چونید. برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن رازهای مجازی را خواهید چونید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید چونید. برنامه بعدی 1, 2, 3 ورزش خواهد بود. سپس آسیای مرکزی به سمع شما رسانده می شود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید چونید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتار سیاسی.
اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه خزر، سفیر روسیه هماهنگی با تاجیکستان درباره افغانستان افزایش می‌یابد. و کسب مقام چهارم تیم فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان در سومین دوره بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شهر سن پیتربورگ روسیه از امروز میزبان اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای دریای خزر است. در این اجلاس با هدف همگرایی هرچی بیشتر و تقویت همکاری ها در راستای برقراری امنیت در پهنه آبی این دریاست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
دست دوستی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه، امیر دریادار شهرام ایرانی که در صدر هیئتی با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران، وابسته نظامی سفارت کشورمان و جمعی از مقامات نیروی دریایی ارتش روسیه شامگاه یکشنبه وارد فرودگاه پولکووای سن پترزبورگ شد. قرار است در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر شرکت کند.
خوشبختانه همکاری‌های ایران و روسیه در همه عرصه‌های روابط در بالاترین سطح ممکن قرار دارد. برگزاری رزمایش‌های مشترک بین کشورهای دوست که به صورت منظم برگزار می‌شود، نقش مهمی در ارتقای رزم دریاپایه در منطقه ایفا می‌کند.
5 تا کشور حاشیه دریای خزر مناسبات خیلی خوبی رو در دریا تعریف کردن. ما امسال اومدیم که یک شرایط جدیدی رو مجدداً با همدیگه بررسی بکنیم انشالله و در صحنه عمل ایجاد بکنیم. خب قطعا هدف همه ما برقراری امنیت دریا هست با مشارکت خود کشورهای حاشیه دریای خزر، به گونه‌ای که انشالله اقتصاد این منطقه اقتصاد پویایی باشه.
این اجلاس پیامی روشن دارد و آن این که دریای خزر دریای دوستی و صلح است و جایی برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست.
اینجا محیطی نیست که جای مانور کشتیگی وجود داشته باشه. خودش به اندازه کافی قدرت دور این دریا جمع شده و الحمدلله مواردم به خوبی پیش میره. پیام این نشست هم دقیقا همینه که انشالله کشورها خودشون برای خودشون تصمیم میگیره.
امیر دریادار ایرانی در این سفر ضمن ملاقات دو جانبه با همتایان خود از چند منطقه نظامی دریایی و همچنین ناو آدمیرال گریگوروویچ هم بازدید خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه پولکووای سن پترزبورگ.
سفیر روسیه هماهنگی با تاجیکستان درباره افغانستان افزایش می‌یابد. سفیر روسیه در تاجیکستان اعلام کرد که مسکو و دوشنبه در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به این کشور در حال گسترش همکاری‌ها و هماهنگی‌های دو جانبه درباره افغانستان هستند. با گزارش دفتر منطقه خبرگزاری تسنیم، کرمل تایید کرده است که ولادیمیر پوتین 9 اکتبر بعد دوشنبه سفر خواهد کرد و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار می‌کند. با گفته مقام های روسی، مسئله افغانستان یکی از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. سمیون گریگوروف سفیر روسیه در تاجیکستان در گفتگو با یک رسانه محلی اظهار داشت مسئله افغانستان برای مسکو و دوشنبه از اهمیت بالای برخوردار است و ما به تعمیق هماهنگی با شریکان تاجیک خود در این زمینه اهمیت زیاد می‌دهیم، چه به صورت دو جانبه و چه در چارچوب سازمان‌های مانند سازمان همکاری شانگهای. وی تاکید کرد که نهادهای امنیتی دو کشور در ارتباط نزدیک قرار دارند و وزارتخانه های دفاع روسیه و تاجیکستان در حال رایزنی درباره تقویت ظرفیت پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان و نوسازی نیروهای مسلح تاجیک با مشارکت مسکو هستند. نشست تخصصی کانون زنان بازرگان. نشست تخصصی کانون زنان بازرگان با همراهی کمیسیون بانوان اتاق معاون خراسان رضوی اتاق تعاون خراسان رضوی و همکاری مرکزی منطقه‌ای و میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در آسیای مرکزی و غربی در شهر مشهد برگزار شد. خانم دکتر آتوسا مؤمنی رئیس مرکز منطقه میراث ناملموس یونسکو در آسیای مرکزی و غربی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رادیوی تاجیکی از اهداف و برنامه‌های این نشست چنین گفت:
ما یقیناً حدود 8 برنامه رو اونجا ارائه خواهیم کرد و تاجیکستان جزء اعضای هیئت رئیسه خواهد بود برای تعیین و تصویب در واقع این برنامه ها. میدونید که یکی از ما اشتراکات بسیار زیادی با تاجیکستان داریم، پرونده های مشترک ما مثل نوروز، مثل یلدا، مثل مهرگان و اینا، در واقع افطار، اینا پرونده های مشترک ما میراث مشترکمون قابل شمارش نیست، ولی میزان ثبت اونها در فهرست جهانی و ملی یقینا نیازمند طی زمان، نیازمند در واقع صرف در واقع وقتی است که باید در نوبت ها قرار بگیریم و بتونیم این میراث های مشترکمون رو با هم دیگه، ما یک ملت هستیم و ما در واقع میراث مشترک فاخری از زبان فارسی، از شاهنامه فردوسی، از بسیاری از آیین های سنتی و میراث شفاهیمون رو میتونیم در آینده با هم دیگه به سمت توسعه پایدار و صلح جهانی ببریم. این نشست در تهران برگزار خواهد شد و در تاریخ کمتر از 1.5 ماه آینده این در مصوب شده، ولی اجازه بدین تاریخش تون هفته آینده تصویب نهایی میشه و اعضای شورای حکام تایید خواهند کرد، ولی تا 1.5 ماه آینده برگزار خواهد شد در تهران.
تظاهرات ضد صهیونیستی در ترکیه. مردم این کشور در اعتراض بر رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی با کاروان سمود و همچنین کشتار مردم فلسطین به شکل سراسری به خیابان‌ها آمدند. گفته می شود این یکی از گسترده‌ترین تظاهرات ضد صهیونیستی در ترکیه بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از آنکارا.
وقتی هواپیمای حامل تعدادی از اعضای ترکیه‌ای ناوگان سمود از فرودگاه رامون به مقصد استانبول به زمین نشست، شنیدن حرف‌های همراهان سمود خالی از لطف نبود.
Normal bir içme suyundan bile mahrum bırakılacak şekilde ibadet haklarımıza engel olacak her türlü bu manada sıkıntı çıkaracak bir tavırları var.
مردم ترکیه هم در اعتراض به یورش صهیونیست ها به ناوگان صلح سمود و کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی به خیابان ها آمدند.
اینجا حوالی میدان اولوس در آنکارا پایتخت ترکیه و جمعیت که برای آغاز راهپیمایی در اینجا تجمع کرده.
راهپیمایی آغاز شد.
غزه خلقی içinde yanlarındayız.
کنار مردم غزه هستیم. قتل عام فلسطینیان باید پایان یابد و رژیم صهیونیستی به سزای اعمالش برسد.
Bu zulmün bitmesini istiyoruz.
Zulm İsrail tamamı nedarat. Hatta tahammül ek karavan sulh ra ke baraye komak be mardom Filistin rafte ast nedarat va be an hamle mikonan.
Zeynel Abidin Özkan.
و این مادر سالخورده که فرزندش یکی از اعضای کاروان سمود بود و هنوز باز نگشته.
آنسیم
فرزندم اسیر ظلم اسرائیل شده، در کاروان سمود بود و هنوز به ترکیه برنگشته. بسیار نگرانم.
مانند این راهپیمایی در کلان شهرهای ترکیه هم برگزار شد، شهرهایی مثل استانبول و آدانا.
Özgür Filistin!
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. آمادگی کامل عراق برای مقابله با تهدیدها. نخست وزیر عراق هشدار داد که کشور با تهدیدهای منطقه‌ای و برنامه‌های مشکوک در منطقه روبرو است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد.
در نزدیکی مرز با سوریه، نیروهای عراقی برای نخستین بار و با حضور فرمانده کل نیروهای مسلح رزمایشی گسترده برگزار کردند. رزمایشی که هدفش تنها تمرین نبوده، بلکه هشداری مستقیم از زبان نخست وزیر این کشور بوده.
توجب علینا ان نضع کل السیناریوها.
عراق باید در آمادگی دائمی بماند. هیچ تهدیدی نباید ما را غافلگیر کند، حتی در شرایط دشوار مالی. اولویت دولت امنیت است، زیرا امنیت پایه همه دستاوردهای کشور است.
این هشدار در زمانی مطرح می شود که منطقه با موجی تازه از تنش‌ها روبروست. از تحرک دوباره هسته‌های داعش در غرب عراق تا خطر گسترش درگیری‌های منطقه‌ای که رژیم صهیونیستی یکی از عوامل تشدید آن به شمار می‌رود.
تکمن اليوم التحديات
عراق امروز با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مختلفی روبروست. به همین دلیل لازم است از نظر نظامی در آمادگی کامل باشیم تا با هر خطری که بر کشور سایه می‌اندازد مقابله کنیم، به ویژه تهدیدات رژیم صهیونیستی.
پیام دولت روشن است. آمادگی خط قرمز امنیت ملی عراق است و نیروهای عراقی در مرز میان جنگ و بازدارندگی در حال تمرین برای روزهایی اند که شاید از دور صدای آن از همین صحرای خاموش شنیده شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، در ادامه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. تیم فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان مقام چهارم را در سومین دوره بازی‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 2025 در آذربایجان کسب کرد. در مسابقه برای کسب مقام سوم تاجیکستان، تیم تاجیکستان با نتیجه 2-0 بر بلاروس باخت. پس از شکست 4-0 آذربایجان در دومین مسابقه مرحله گروهی، تیم تاجیکستان با 3 امتیاز از جایگاه دوم شانس کسب مقام سوم را داشت. در مرحله گروهی تیم تاجیکستان با نتیجه 1-0 به آذربایجان باخت و قرقیزستان را با نتیجه 7-1 شکست داد. در بازی مقابل قرقیزستان، گل‌های تیم تاجیکستان را علی جان علیف، محمد جان کرامت الله زاده، منور انور زاده و بهشتی رجب زاده به ثمر رساندند. در فینال این مسابقات آذربایجان به مساف روسیه رفت و با نتیجه 3-2 پیروز شد. تیم ملی پرادو میدانی بر سکوی سیومی جهان. تیم ملی پرادو و میدانی ایران با کسب 9 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز در رقابت‌های جهانی دهلی نو، پس از تیم‌های برزیلیا و چین، بر سکوی سیوم تیم جهان استاد. رقابت‌های جهانی پرادو و میدانی روز گذشته با حضور بیش از 1000 ورزشکار از 104 کشور در پایتخت هند برگزار شد. در این مسابقات ورزشکاران ایرانی با نمایش درخشان و اراده مثال زدنی موفق شدند جایگاه سیومی تیم جهان را از آن خود کنند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دهلی نو.
سلام استاد، تبریک میگم. چطوری؟ چیکار کردی آقا؟
خدا رو شکر میکنم.
نیزه صادق بیت سیاه، ورزشکار کشورمان، نه فقط بیشتر از همه رقبای جهانیش پرتاب شد، بلکه از سایه خاطرات پاریس هم پرواز کرد. او همان ورزشکاری است که در پارا المپیک پاریس با تصمیمی بحث برانگیز، آن هم نشان دادن پرچم حضرت ام البنین علیها السلام، از نشان طلا محروم شد.
طلای پارالمپیکو بد ندادن، این میشه
اونو فدایی که حضرت ام البنین کردم، اصلا پشیمون نیستم، ولی خدا رو شکر مدارم تکرار کردم.
آنقدر نیزه رو محکم پرتاب کرد تا دنیا بداند صادق با ایمان همیشه برنده است. مهران نکوی مجد، دیگر ورزشکار کشورمان نیز امروز بیش از همه رقبا وزنه را پرتاب کرد و ضمن شکستن رکورد جهان مدال طلای این رشته را از آن خود کرد. خدا بهت قوت بده و قوتت بیشتر. چیکار کردی؟
حالا خدا رو شکر اون چیزی که واقعا براش زحمت کشیده بودم، دو سالت واقعا شب و روز ندارم، صبح و بعد از ظهر کلا تمرینم سفت و سخت تمرین کردم برای همچین روزی.
مهران امروز قوقا کرد، رکورد فوق‌العاده‌ای گذاشت، رکوردی که چندین سال بود دست حریف اردنیش بود، الحمدلله امروز ارتقاش داد و رکورددار جهانه.
9 روز رقابت تیم پارادو میدانی ایران در مسابقات جهانی 9 طلا، 2 نقره و 5 برنز به همراه داشت.
این بی سابقه است. در 4 دوره مسابقات جهانی گذشته ما تنها 3 مدال طلا داشتیم.
در رده بندی تیمی نیز تیم کشورمان در بین 104 کشور بر سکوی سوم جهان ایستاد. درخشان ترین و طلایی ترین نتایج تیم ملی پارادو میدانی جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ این مسابقات امسال در پایتخت هند به ثبت رسید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هفده مدال ورزشکاران تاجیک از بازی‌های سیومی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیومی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در باکو جریان دارد تا حال 17 مدال، 1 طلا، 3 نقره و 13 برنجی به دست آوردند. اولین و در عین زمان یگانه مدال طلا را از این مسابقه بهروز عمروف، مشتزن 18 ساله، صاحب شد. او در وزن 50 کیلوگرم در فینال بر عزیزبک شاکرجانوی ازبکستانی پیروز شده، اولین قهرمان بازی های اتحاد دولت های مستقل در تاجیکستان گردید. یادآور می شویم که بازی های سیوم کشورهای اتحاد دولت های مستقل 28 سپتامبر در آذربایجان آغاز گردیده و تا 8 اکتبر ادامه می کند. در این مسابقه 1605 ورزشگر از 10 کشور برآمد می کنند که 144 ورزشگر نماینده هیئت تاجیکستان می باشند. ایران میزبان دو ماراتن و صحرانوردی. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در پیش بودن رقابت‌های مهم بین المللی در دو و میدانی، مسئولین این فدراسیون رو به فکر برگزاری رقابت‌های دوی ماراتن و صحرانوردی انداخته. رقابت‌هایی که هدف اصلی اون استعدادیابی و نخبه پروریه.
ما دنبال اینیم که از دوهای خیابانی بچه‌ها به ما معرفی بشن، بعد ما بیاریم در قالب تیم ملی دو و میدانی اون رشته‌های مختلف دو و میدانی رو بهشون نشون بدیم.
اما در این میون ورزش مناطق آزاد کشور هم پای کار اومدن تا با میزبانی از رقابت‌های مختلف حال و هوای دو و میدانی رو عوض کنن.
یکی از بزرگترین ورزش‌های مدال‌آور دنیاست که میتونیم اگر تو این حوزه اگر انشالله بتونیم قوی عمل کنیم، میتونیم توی المپیک و توی ورزش‌های جهانی مدال‌های رنگارنگ خوبی واسه کشورمون انشالله کسب کنیم.
قرارم شد که انشالله اولین دوره مسابقات مناطق آزاد در دی ماه در کیش برگزار بشه و انشالله مسابقات صحرانوردی و مسابقات ماراتن هم در عرس و جاهای دیگه مناطق آزاد برگزار بشه.
جغرافیای چهار فصل کشورمون بستر مناسبی برای جذب توریسم که از چشم مسئولین پنهان نیست.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه خزر، سفیر روسیه هماهنگی با تاجیکستان درباره افغانستان افزایش می‌یابد و کسب مقام چهارم تیم فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان در سومین دوره بازی‌های کشورهای اتحاد مستقل در سال 2025. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ رو خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 14 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 13 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 6 اکتیبر سال 2025 میلادی است. ۱۲۲۸ سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در روز 13 ربیع الثانی سال 219 هجری قمری ابو محمد عبدالملک ابن هشام، مشهور به ابن هشام مورخ بزرگ عرب، درگذشت. ابن هشام در بصره در جنوب عراق به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را به مطالعه درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سپری کرد. او در علم نحو عالمی ممتاز بود و با شعر و ادب نیز آشنایی داشت. اما شهرت اصلی ابن هشام به دلیل تألیف کتاب السیرت النبویه است که به نام وی سیره ابن هشام خوانده می شود. این کتاب از منابع مهم درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رود. ۵۲ سال پیش در روز 6 اکتیبر سال 1973 میلادی 4 جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی آغاز شد. در این روز ارتش مصر در عملیاتی غافلگیرانه به نیروهای رژیم اشغالگر قدس در آن سوی کانال سوئز حمله کرد و پس از شکستن خط دفاعی مستحکم بارلو وارد صحرای سینا شد. نیروهای نظامی کشورهای مصر و سوریه در این جنگ تلفات سنگینی بر ارتش اسرائیل وارد کردند و در جریان آن تعداد زیادی از هواپیماهای رژیم صهیونیستی را سرنگون کردند. اما با کمک‌های سریع آمریکا به رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم به تسلیحات پیشرفته‌تری دست یافت و به این ترتیب بخشی از پیروزی‌های به دست آمده توسط اعراب از بین رفت. سرانجام با دخالت آمریکا و شوروی جنگ متوقف و حل اختلافات به سازمان ملل متحد واگذار شد. ۴۵ سال پیش در روز 14 مهر سال 1359 هجری خورشیدی بندر عقبه در اردن برای انجام تدارکات جنگ علیه ایران به عراق واگذار شد. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شاه حسین پادشاه وقت اردن طی سفری 24 ساعته به عراق حمایت کامل خود را از صدام حسین اعلام نمود. وی در این سفر اظهار داشت کشورهای عربی یکی هستند و یک سرنوشت دارند و بنابراین باید در حمایت از عراق متحد باشند. در پی این سفر نخست وزیر اردن نیز دستور داد کلیه وسایل نقلیه این کشور برای حمل غذا و لوازم نظامی و غیر نظامی به عراق بسیج شوند. با آغاز رسمی جنگ عراق علیه ایران در 31 شهریور 1359 خورشیدی و ناامنی در منطقه اروندرود، دولت اردن بندر عقبه این کشور در دریای سرخ را در اختیار عراق قرار داد تا کمک‌های نظامی خارجی از این بندر به عراق منتقل شوند. از سوی دیگر همزمان با آغاز جنگ، شاه حسین طی فرمانی دستور استقرار 40,000 نیروی نظامی این کشور در مرز عراق را صادر کرد تا در صورت لزوم به کمک رژیم بعثی عراق بشتابند. چهل و چهار سال پیش در روز ششم اکتیبر سال 1981 میلادی، محمد انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر توسط جمعی از افسران گروه اسلامی الجهاد کشته شد. سادات به این دلیل اعدام انقلابی شد که با امضای پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی در سال 1978 میلادی و شناسایی موجودیت این رژیم غاصب و نامشروع به آرمان اعراب و مسلمانان جهان پشت کرد و موجب انزوای مصر در میان کشورهای اسلامی شد. به همین دلیل گروه‌های مسلمانان و مبارز مصری که سازش با اشغالگران فلسطین را خیانت می‌دانستند، سادات را به قتل رساندند. عامل اصلی این اقدام خالد اسلامبولی یک افسر ارتش مصر بود که به هنگام رژه نظامی از مقابل جایگاه سادات او را مورد هدف قرار داد. پس از قتل انور سادات بیش از 3,000 نفر به جرم مشارکت در این قتل و مخالفت با دولت مصر دستگیر شدند و خالد اسلامبولی و گروهی از افسران همرزم او در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شدند و به شهادت رسیدند. روز ششم اکتیبر روز ملی مصر می باشد. مصر که مهد یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهان است، پس از استقلال از انگلستان در سال 1953 میلادی نوع حکومت خود را جمهوری با یک مجلس قانونگذاری اعلام نمود. جمهوری عربی مصر دارای دو روز ملی 23 ایول و ششم اکتیبر می باشد. 23 ایول سالروز کودتای نظامی علیه حکومت پادشاهی ملک فاروق در سال 1952 میلادی و زمینه‌سازی برای اعلام جمهوری در این کشور می باشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 14 مهر سال 1404 هجری خورشیدی و مطابق با ششم اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی یکایک شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ رو میشنوید.
دل در آن تشه غم رو خد آش که خواهند زنان آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتار
نواهنگ.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه همایون خرم. استاد امیر همایون خرم زاده 9 تیر ماه سال 1309 و در گذشته 28 دی ماه 1391 نوازنده ویولون، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایران و یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران بود. همایون خرم از نوابق موسیقی ایران زمین در سال 1309 خورشیدی در بوشهر متولد شد. مادرش از شیفتگان موسیقی اصیل ایرانی بود و از مقام‌های موسیقی ایرانی به دستگاه همایون علاقه وافر داشت. به همین دلیل هم نام همایون را برای فرزند خود انتخاب کرد. همایون که کودکی بیش نبود، هر روز که می گذشت بیشتر تحت تأثیر موسیقی قرار می گرفت و علاقه‌اش به آن و نواختن یکی از آلات موسیقی افزون می شد، تا اینکه به 10 سالگی رسید و در این زمان به تقلید از نوازندگان تار چوبی تهیه کرد و سیمی هم بران بست و تاری برای خود ساخت و به نواختن آن پرداخت. چنان به این ساز ساخت خود علاقه من بود که آن را هیچگاه از خود دور نمی کرد، حتی زمان خواب. مادر مهربان و هنرمند وی که او را این چنین مشتاق موسیقی می بیند، یک ویولون به مبلغ 12 تومان برای وی خریداری می کند و او نزد خود شروع به نواختن می کند. پس از 1 ماه به وسیله یکی از بستگانش به نام ابوالحسن سبا معرفی می شود و سال 1321 خورشیدی به جمع شاگردان استاد بزرگ موسیقی ایران زمین در می آید و افتخار شاگردی پیدا می کند. Thank you.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه مشاهی را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش جهان. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با سید اسماعیل جرجانی، پزشک مشهور ایرانی قرن پنجم هجری قمری، آشنا می‌کنیم. سید اسماعیل جرجانی، پزشک مشهور ایرانی، از جمله دانشمندانی است که با وجود اشتهار از دوران زندگی او آگاهی اندکی در دست است. جرجانی نامی است که بر تارک پزشکی ایران و اسلام می درخشد و دانشمندی است که از برترین مفاخر و مشاهیر این مرز و بوم به حساب می آید. متاسفانه اطلاعات و آگاهی های ما در مورد جرجانی که برگرفته از زندگی نامه ها و منابع مختلف و نیز آثار خود وی است بسیار محدود و اندک می باشد. سید اسماعیل ابن حسن ابن احمد، ملقب به زین الدین و شرف الدین، در سال 434 هجری قمری برابر با 1042 میلادی در شهر جرجان، حدود گرگان کنونی واقع در نزدیکی سواحل دریای خزر در شمال ایران، چشم به جهان گشود. گفته می شود وی اصالتاً از سادات اصفهان بوده است. در دوران جرجانی از جرجان به عنوان شهری با آبادی و رونق کم نظیر که همه جا نزد اهل علم صحبت از مدارس و علمای آن بوده یاد شده است. بر این اساس میتوان پنداشت که جرجانی تحصیلات خود را در همان شهر آغاز کرده باشد. همچنین احتمالاً تحصیلات پزشکی خود را نیست که در آن روزگار از سنین اولیه جوانی آغاز می‌شد در جرجان شروع کرده است. گفتنی است جرجان شهری بود که شیخ الرئیس ابو علی سینا مدتی را در آنجا به سر برده و تدریس می‌کرده و حتی کتاب اول قانون را که در پزشکی است در همانجا تألیف کرده است. همچنین دانشمند و پزشک بزرگ دیگری به نام ابوالفرج علی ابن حسین ابن هندو، صاحب کتاب مفتاح الطب، از سال 400 هجری قمری تا پایان زندگی که سال 455 هجری قمری ذکر شده در جرجان حضور داشته و به تدریس علوم مشغول بوده است. به این ترتیب میتوان گفت جرجانی احتمالاً فراگیری طب و حتی حکمت را در محضر شاگردان ابن سینا در جرجان و نیز از محضر خود یا شاگردان ابوالفرج ابن هندو آغاز کرده است. موسیقی عزیزان، یکی از نکات جالب که از نوشته‌های جرجانی درباره وی مشخص می‌شود، مسافرت‌های او برای تحصیل دانش است. گویا جرجانی پس از چندی از زادگاهش عزم سفر کرده و ابتدا به نیشابور و سپس به نقاط مختلفی از عراق، فارس و خوزستان عزیمت کرده و در هر یک از این نواحی از پزشکان آنجا بهره برده است. مسافرت جرجانی به شهرهای مختلف نشانگر وجود مراکز مهم آموزش طب در سده پنجم هجری است. در آن دوران نیشابور در شمال شرقی ایران مرکز بزرگ علم و معرفت و شهر بیمارستان‌های بزرگ بود. به اعتقاد محققان با نگاهی به تاریخ پزشکی در این دوران میتوان دریافت که علت اصلی عزیمت جرجانی به نیشابور استفاده از مجلس درس ابوالقاسم ابن ابی صادق نیشابوری پزشک برجسته آن دوران بوده است. شهرهای مانند ری با سابقه حضور پزشکان بزرگی چون زکریای رازی و ابوالحسن تورنجی و اصفهان با سابقه حضور 14 ساله ابن سینا و نیز پزشک معروفی چون ابن مندویه، هر دو دارای بیمارستانهای بزرگ و معروفی بودند. در شیراز بیمارستان مشهوری وجود داشت که دارای پزشکانی برجسته بود. و بالاخره در خوزستان نیز با وجود آنکه بیمارستان و دانشگاه کهن جندی شاپور غیر فعال بود، اما همچنان پزشکان این مکتب دیرین که در سایر مناطق خوزستان مانند اهواز به سر می بردند از شهرت برخوردار بودند. دوستان گرامی، از میان این مناطق بجز شهر نیشابور تنها شهر دیگری که سید اسماعیل جرجانی خود به حضورش در آن اذعان دارد شهر قم می باشد. این شهر در روزگار جرجانی به عنوان شهری شیعه نشین مشهور بوده است و نیز چند مدرس برجسته در علوم مختلف دینی و غیر دینی در این شهر حضور داشتند. بنابر اشاره جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی، وی خود در شهر قم با فرزندان کوشیار گیلی، منجم شهیر سده چهارم هجری که آنان نیز به پزشکی اشتغال داشتند، ملاقات نموده است. اینکه جرجانی چه وقت و چرا به شهر قم عزیمت کرده مشخص نیست و فقط میتوان احتمال داد که این مسافرت قبل از سال 504 هجری قمری، یعنی قبل از عزیمت به خوارزم بوده است. علاوه بر نقاط مزبور، جرجانی خود به حضورش در شهرهای مرو و بلخ احتمالاً در دوره نوجوانی نیز اشاره کرده است. اگرچه جرجانی که به سبب مسافرت‌های خیش برای کسب دانش از محضر استادان زیادی بهره برده، ولی متاسفانه باید گفت که بیشتر اساتید جرجانی در علوم مختلف ناشناخته هستند. یکی از معدود استادان شناخته شده وی، ابوالقاسم عبدالرحمن ابن ابی صادق نیشابوری، پزشک، کالبد شکاف، شارح آثار بقراط و جالینوس و ملقب به بقراط ثانی است. با ظهور ابن سینا، طب ایرانی اسلامی وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد و شاگردان برجسته وی نیز ادامه دهندگان شیوه وی بودند. ابن ابی صادق هم یکی از شاگردان برجسته ابن سینا بود که با بازگشت خود به نیشابور و تدریس و طبابت در آنجا و نیز تألیف آثاری چند باعث تداوم روش طبی ابن سینا و نیز تبدیل این شهر به یک مرکز ایرانی آموزش پزشکی شد. جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی از این استاد مشهور خیش با عنوان محترمانه خواجه رئیس ابوالقاسم ابن ابی صادق نیشابوری رحمت الله یاد کرده است. متاسفانه تاریخ در مورد این پزشک نامدار آگاهی اندکی در اختیار می‌گذارد و گویا از شاگردان وی فقط جرجانی شناخته شده می‌باشد.
پزشک دیگری نیست که جورجانی چند بار در کتاب ذخیره خوارزمشاهی از وی با نام استاد یاد کرده است، استاد احمد فرخ یا استاد احمد فرج است که حتی یک بار نیز به کتاب وی موسوم به کفایه اشاره نموده است. از سوی دیگر تنها استاد شناخته شده جورجانی در علوم غیر پزشکی ابوالقاسم قشیری نیشابوری ملقب به زین الاسلام است که صدر صوفیان قرن پنجم و از بزرگترین علمای اسلام در شرق عالم به شمار می رود. جورجانی در محضر این پیشوای مردم خراسان در شهر نیشابور حدیث را فرا گرفت و از کتاب اربعین و دیگر کتاب ها حدیثی روایت نموده است.